أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
دو جلسه بود که در مسئله یقین و مناطق یقین صحبت ها کردیم. کشیش بحث از در اینجا همون جلس شد که در شهر و علم، یعنی در شهر عنوان یکی از مبلکات صحبت می کردیم که معنیش این بود که از کردیم لازم از سالی در طلب علم باشد. با توضیحاتی که دادیم مطلب منجر شده این که قسمتی از علوم یا اصل علم در حقیقت با عمل به دست می آید و در این زمینه مسئله یقین را مطرح کرد. مراتب یقین را جلسه گذشته گفتیم و ظاهرم بنا شد که دیگه در این باره صحبتی نکنیم، ولی بعضی ها گفتند که یعنی اصرار داشتن در آثار یقین که نرسیدیم جلسه گذشته صحبتی بکنیم، در این جلسه در آثار یقین من بحثی داشته باشم و انشاءالله دقت میکنیم. متوجه شدیم که یقین همون علمیست که با عمل برای صالح در مراتب مختلف پیش می آید. این یقین بود به طوری که صالح در مقام سلوک منازل و مدارج مختلف را تعیین کند، از اونجا که علم یقینی براش در علم یقینی به روی سالک باز می شود، قهرن وارد عالم یقین می شود، منزلت یقین می شود و در منزلت یقین هم پیش می رود. طبعا یقین خودش درجات و مراتب دارد. آثاری که در اینجا برای یقین عرض می کنیم با استفاده از اشارات آیات و روایات و بیانات وارده، این آثار در کل از آثار یقین است. یعنی بعضی از اینها در درجه از درجات یقین، بعضی دیگر در درجه دیگر و در مرتبه دیگر. آثار یقین در کل است و مسلماً در مراتب مختلف این آثار فرق می کند. حالا اولا برای اینکه ما به این آثاری که الان از روی آیات و روایات یک یک تا حدودی میشماریم خوب آشنا باشیم، معنی یقین را دوباره به صورت کلی متذکر میشویم. گفتیم یقین از اون وقت باب یقین، در یقین به روی انسان و یا صالح در مقام عمل باز میشود که به صدا به یک تعبیر دیگر ابواب مکاشفات و مشاهدات، یعنی علم به آنچه که پشت پرده است و نمی شود از طرق معمولی به اون رسید، این علم براش حاصل بشود یا ابواب مکاشفات مشاهدات به روی باز بشود. از اینجا مسئله یقین شروع میشه. از اون وقت که صالح بر اثر عمل به آنچه که از طرق معمولی نمی شود رسید شروع کرد رسیدن را، از اینجا مسئله یقین شروع میشود. از کنم که و طبعا علم و درک و شعوری که به نام همون علم یقینی میگیم، از اون وقت درش به انسان باز میشود که در علم به پشت پرده ها به صدا ماورا حجاب ها به روی انسان باز بشود. این از اینجا یقین شروع میشود. حالا ببینیم آثار یقین چه خواهد بود. اولا من در قسمتی از آیات که اینجا تلاوت میکنم دقت میکنیم و بعد هم به قسمتی از روایات و از اینها به قسمتی از آثار یقین پی میبریم. کسی که در منزلت یقین است، اولا از آیات قرآن این حقیقت استفاده میشود که برای صاحبان یقین در کل وجود، سریع آیات این است، در کل وجود، در وجود خودشان، در وجود موجودات دیگر، در همه قطعات وجود برای ارباب یقین هدایت ها و اشارت ها و حکایت ها هست که برای دیگران نیست. این یکی از آثار یقین است. با توضیحی که از یقین داشتیم که الان هم اشارتم گفتم، منتها مبسوطش را در جلسات قبل گفته بودیم، خود شما تأمل بکنید میفهمید که طبعا با اون توضیحی که گفتیم از آثار یقین این حقیقت خواهد بود. ارباب یقین که از شعور بالاتر، علم بالاتر و برتر برخوردار هستند، از وجود خود و از وجود هر کدام از موجودات، از قطعات عالم وجود حکایت ها و اشارت ها می خوانند می یابند که دیگران نمی خوانند و نمی یابند. به هر چیزی وقتی اینها نگاه میکنند از اسرار وجود در اونجا حقایقی را مییابند در درجات مختلف که اونها که در یقین نیستند این چنین خواندن و یافتنی را ندارند، این چنین ادراک و شعوری را ندارند. در این زمینه به این یکی دعایی که الان اشاره میکنم دقت میکنیم. من دیگه بیش از این توضیح نمیدم و به آیات اشاره میکنیم. یکی از آثار یقین است. در سوره الزاریات آیه 20 و 21 اینجور می‌خوانیم: و فی الارض آیات للمؤمنین و فی انفسکم افلا تبصرون. این دو آیه است. می‌فرماید که و فی الارض آیات للمؤمنین، در زمین آیاتی برای صاحبان یقین هست. این ذهن آیه این است که این آیات برای غیر صاحبان یقین هست یا نیست. اون آیات که برای صاحبان یقین هست برای دیگران، البته برای عموم آیات هست، اما سلسله خاصی از آیات، قسمت خاصی از آیات و نشانه ها، حالا آیات و نشانه های چی؟ سربسته است. همه چی در درجات مختلف از اسرار وجود در از آیاتی برای صاحبان یقین هست که برای بیرون ها نیست. و فی انفسکم، و در وجود خود شما آیاتی برای صاحبان یقین هم هست. اقلا خبصرون، شما نمیبینید، دل ما که نمیبینید، پس اونی که اونها میبینن نمیبینید. اقلا خبصرون یک آیه، یعنی یک مورد. در سوره جاسیه آیه 4 اینطور میخوانیم: و فی خلقکم و ما یبثث من دابه آیات لقوم یوقنون. در خلقت خود شما و آنچه از این جنبنده ها در روی زمین خدا منتشر کرده است و خلق کرده است آیاتی هست. در اینها آیاتی هست. باز سبسته می گوید لبوم یقنون، برای صاحبان یقین. باز از اینجا معلوم شد صاحبان یقین در وجود خود و در همه این جنبنده ها آیاتی می خوانند و می یابند که دیگران نمی خوانند و نمی یابند. توجه داشته باشیم که این آیاتی که صاحبان یقین از اسرار است می خوانند دیگه برای دیگران نمیتوانند بگویند، فقط مخصوص خود اون حاصل. دیگران اون ظرفیت ادراکی را ندارند و الفاظ عبارات هم قاصر است از اینکه اون اسرار را پیاده بکند. در تصورات و تصویرات ذهنی هم نمیآید. حقایق یافتنی تصوری و تصویری نیست و چیزی که باید رسید. خب این یکی از آثار یقین. مسئله دوم، یعنی اثر دومی که عرض میکنم از آیات قرآن استفاده میکنیم، باز از آثار یقین که صاحبان مخصوص صاحبان یقین است، این است که صاحبان یقین از خود قرآن، همین قرآنی که برای عامه مردم هست در یک سطح به خصوص، برای صاحبان یقین در قرآن باز حکایت ها، اشارت ها و معانی به خصوصی هست که آنها میابند و دیگران از یافتن اون معانی و اون حقایق از قرآن محرومند. این هم از آیات قرآن استفاده می شود که در قرآن هم که در قبال کتاب تکوینی، کتاب تدوینی نامیده می شود، اسرار وجود در قرآن جمع شده و لا رفت و لا یابس الا فی کتاب مبین. قرآن برای صاحبان یقین حکایت هایی دارد، برای دیگران ندارد اونها را. اونها از قرآن چیزهایی می فهمند که دیگران نمی فهمند. از اشارات قرآن حقایق را می‌یابند که دیگران که از یقین محرومند اون حقایق را نمی‌یابند. حالا در این زمینه به این آیاتی که اشاره می‌کنم دقت می‌کنیم. البته من یکی دو مورد از آیات را می‌خوانم و مشابه این آیات موارد دیگر هم هست. فقط شما به یکی دو مورد که اشاره می‌کنم دقت می‌کنید، بعدم خودتون اگر بیشتر خواست اهل تدبر و دقت باشید در آیات مشابه هم می‌تونید دقت بکنید. سوره جاسی آیه 20: هذا بصائر للناس و هدى و رحمة لقوم یوقنون. هذا به اشاره قرآنه. قرآن بصیرت ها دارد برای ناس، بصیرت ها برای کل مردم دارد. بعد می فرماید و هدى و رحمة لقوم یوقنون، هدایت هاست این قرآن و رحمت های بخصوصی است برای ارباب یقین. خب از اینجا به خوبی استفاده می شود که بسائر للناس کلا اون برای عموم است، و اما برای قوم صاحب یقین، برای ارباب یقین، هدایت خاص دارد، رحمت های خاص را در بر دارد. اونا وقتی قرآن را میخوانند یا میشنوند میفهمند آنچه را که دیگران، یا میجابند آنچه را که دیگران نمیجابند. این آیه را هر چی میتوانید شما در اطرافش خودتون بعد تأمل بکنید. اول فرمود که هذا بصائر للناس، این قرآن بصیرت هاست، دلالت هاست، هدایت هاست برای عامه مردم. بعد فرمود و هدایت های بخصوص و رحمت خاص که هم برای صاحبان یقین دارد، اونها چیزا دیگری میخوانند. باز در آیه 2، 3 و 4 از سوره لقمان اینجور میخوانیم: تلک آیات الکتاب الحکیم هدن و رحمت للمحسنین. اینها آیات کتاب حکیم است، هدایت خاص و رحمت خاص برای محسنین است. محسنین چه کسانی هستند؟ الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم بالآخرت هم یوقنون. محسنین اونها هستند که اقامه نماز میکنند، زکات میدهند و به آخرت یقین دارند. از یقین نسبت به آخرت برخوردارند. یقین نسبت به آخرت را هفته گذشته مقدار توضیح دادم. مثلا کسی در منزلتی از منازل یقین وجود از برابر او برطرف شده و ما برای وجود را میخواند، عوالم برزخی را میبیند، میخواند یعنی میبیند، مشاهده میکند، یه عوالم فوق برزخ را براش مکشوف شده و مشاهده میکند. اینها که یقین و علم یقینی به عوالم اخروی دارند، حجابها برطرف شده، عوالم را می‌یابند. می‌فرماید این جور جمعیت از قرآن هدایت و رحمت به خصوصی را به اصطلاح می‌یابند. در موقع تلاوت قرآن من و شما عادتاً قرآن را می‌خوانیم و معانی معمولی را اگر چنانچه اهل فهم معانی سوری و ظاهر قرآن باشیم می‌فهمیم، ولی برای صاحبان یقین در همون موقع تلاوت قرآن در درجات مختلف حقایق دیگری مکشوف می شود. این چیزی که هم عملا اینطور است، یعنی صاحبان یقین در درجات مختلف اینطور هستند، و هم آیه قرآن کلام خوندیم این حقیقت را بیان می کنه. می فرماید در این آیات هدایت ها و رحمت های خاصی برای محسنین هست و اونا کسانی هستند که نسبت به آخرت علم یقینی دارند. علم یقین رو اون دفعه نظرتون هست در سوره تکاثر خوندیم که اگر داشته باشید الان جهنم ها را میبینید و بهشت ها را میبینید، اگر حجاب ها رفت کنار انسان اون عوالم راش مشهود میشه. اون وقت در این زمینه مخصوصا این نظرتون باشد، مخصوصا آیاتی که مربوط به عوالم بعد از این عالم است معانی به خصوص میدهد که برای من و شما معنی را نمیدهد. کل آیات، آیات که مربوط است بعد از مرگ به بهشت، به جهنم ها، به حساب، به کتاب، به مواقف قیامت، اصلا معانی دیگری دارد که اصولا برای ما اون معانی را ندارد. ما یه معانی سوری از اونها میفهمیم، معانی ظاهر. و دیگه در لفظ هم نمیشود گفت چه حقایقی به قلب انسان میریزد و چه مسائلی از قرآن فهمیده میشود برای اونها که از یقین برخوردار هستند. وقتی آیات قرآن را میخوانند، مخصوصا آیاتی که مربوط به عوالم بعد از اینجاست. خب این دو مورد از آیات قرآن بود که من تلاوت کردم و اینها به خوبی دال بر این است که برای صاحبان یقین در قرآن حکایت ها هست، از قرآن اونها چیزها مییابند که دیگران نمییابند، اسرار حقایقی میفهمند که دیگران نمیفهمند. در این زمینه من لازم است که به یک حقیقتی که قبلا هم به در خلال بحثا اشاره کردم اشاره بکنم، و اون این که میدانید، یعنی منتها بازم من اشاره میکنم اگر کسی نشنیده باشد اونا متوجه باشن، قرآن آیاتش در مراتب مختلف هست. یعنی حقایق قرآن و معانی و معارفی که آیات قرآن متضمن اون حقایق و معانی و معارف هست دارای مراتب هست. یکی صورت ظاهر قرآن هست که وقتی آیات را میخوانیم الفاظ جملات را میخوانیم و معانی سوریه و ظاهریه را میفهمیم در ابعاد مختلف، در باب معارف باشد، در باب احکام باشد، در باب قضایا باشد، حکایت های اقوام باشد. مثلا مرحله اول همون معناست که همه به اصطلاح در موقع تلاوت قرآن از ظاهر قرآن میفهمند، که مفسرین هم بیشتر در این زمینه کار میکنند. یک قسمت، این یک مرتبه، این ظاهر قرآن هست. همون آیات معانی ظاهری که دارن برای عامه مردم هست، عامه مردمی که البته صلاحیت فهم همه معنی ظاهری را دارن، از عامه مردم کسانی هستن که تا صلاحیت فهم ظاهر قرآن را ندارن. اصلا فرض شما کسی جسد سواد و معلومات ندارن، زبان عربی هم نمیدارن، همون تلاوت میکنن ولی نمیدارن چی میگن. برای کسی دیگه باید اون معنی ظاهر را که از قرآن در میاد برای او بیان بکنه. بالاخره عامه مردم اونه که از قرآن میفهمن ظاهر قرآن است، یعنی معانی الفاظ و جملات و آیات قرآن که گفتم ارباب تفسیر در این زمینه اکثرا و بیشتر کار میکنن. البته از مفسرین هستن کسانی که در خلال صحبتهاشون اشاراتی به بطون قرآن هم دارن. برزوره این مرتب از معانی قرآن است، از معنای قرآن است. این برای عامه مردم است و بخن همه حقایق همین معنی ظاهریش همه حقایق را دارد، برای همه هدایت کننده است، برای همه تضمین کننده سعادت دنیا و آخرت است، برای همه هدایت کننده است. همه چیز را که مایحتاج انسان هاست در باب هدایت دارد، همین معنی ظاهری. مرتبه بالاتر که از این معنای ظاهری اونورتر باشد، ماورای معنی ظاهری قرآن باشد که عامه مردم نمی توانند اون را بیابند، بطون قرآن است. بطون تعبیر کردیم یعنی یک بطن هم نیست، بطن هاست، مراتب یکی پس از دیگری، یعنی فوق هم، اونا را میگیم بطون قرآن. بطون قرآن طبق روایاتی که وارد شده از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و از حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین، بطون قرآن مسلم است، یعنی غیر از معنی ظاهر معانی باطنی دارد. حالا شما فقط از این مسئله مواظبت بکنید که معنی باطنی را طوری خودتون تصویر نکنید. ان شاء الله خدا میخواد من و شما میفهمیم وقتی معنی باطنی قرآن چیه. معنی باطنی از طریق این معانی که در همون ظاهر میفهمید نیست، در طول این معنی ظاهری است. گفتم که بیش از این من نمیتونم چیزی بگم، منم مانند خود شما نه اینکه میفهمم، اما باید فقط متوجه باشید که بطون قرآن حقایق بالاتره و صورت بالاتر همین ظاهر است. اون وقت بطنها ترتب دارد، یعنی یکی بالاتر از دیگری. به تعبیر روایات یا هفت بطن است یا هفتاد بطن است، هر دو هم درست است، چون هر بطن تقسیم میشود به ده بطن. خب بطون قرآن که عبارت است از هفت بطن یا هفتاد بطن، بیش معنی همون سماوات سبع است و نهایتا هم میرسیم به تعبیر قرآن که حقیقت قرآن است. تعبیر قرآن بالاتر از بطون قرآن هم است، تعبیرش مخصوص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین و دست دیگران از تعبیر کوتاه است. لا یعلم تعبیره الا الله و الراسخون فی العلم، که منظور حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین حقیقت قرآن. اینجا دیگه لفظ اینها نیست، حقیقت قرآن که یک حقیقت بالاتری در لوح محفوظ یک تنزل میکند، هی تنزل دارد در مراحل بطون تا میرسد به عالم ظاهر که همون عبارت است از آیات ظاهر با معانی ظاهر. این آخر مرحله صورت تنزلی قرآن از کلام به پیش من شما هست. تعبیر فرمود قرآن از اون لوح محفوظ نازل می شود و در مراحل بطون سیر می کند، هی تنزلات هست، تا از قلب شریف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مرحله لفظ معانی سوریه نازل بشود. حالا بحثش طولانی است، همینقدر ارباب یقین، اینو اجمالا توضیح دادم، ارباب یقین از این ظاهر به اقتضای اون یقینشون میگذرند و به بطون قرآن با هدایت های الهی راه میبرند، به بطونی که دیگه با درس خوندن، مطالعه کردن، از این اون شنیدن، تفکر کردن، تدبر کردن نمی شود رسید، مگر خیلی جزئیونم به بطن اول. فقط با عمل باید رسید، توجه فرمودید، با عمل، یعنی یک شعور بالاتر، علم بالاتری در مرحله یقین انسان دارد که از قرآن بطونش را می خواند. منتها با این بیانی که عرض کردم خودتون خوب دقت فرمودید که هر کس در هر مرتبه از یقین باشد، به تناسب همون مرتبه از یقین از بطون قرآن چه خواهد شد؟ برخوردار خواهد شد، چون بطون قرآن دارای مراتب است، یقین هم دارای مراتب. البته این که متون قرآن متون دارد روایتی را من نوشته بودم اینجا بخوانم که شما این مطلب را هم بی مدرک نداشته باشید. من از المیزان مرحوم آیت الله طاهر رضوان الله علیه جلد سوم عربی صفحه 73 برای شما نقل میکنم. ایشون هم رحمت الله علیه از کافی نقل کردن. عرض کنم که روایت طولانی است، در باب قرآن تقایل و عجیبی را دارد. روایت از کافی است، از امام صادق سلام الله علیه، امام صادق هم از پدران بزرگوارش سلام الله علیه مجمعین، اونها هم جمعاً از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنند که رسول الله در باره قرآن توصیه هاتی میکند، حقایقی را میفرماید. من یک قطعه اشاره میکنم که در رابطه با همین صحبت است که امروز داریم، تا میرسد به اونجا که رسول الله فرماید که ولهو زهرون و بطنون، برای این قرآن ظاهری هست و باطنی هست. زهرون یعنی ظاهر و بطنون ولهو قسمتی از روایت هست. ولهو ولای برای قرآن زهرون و بطنون ظاهری هست برای عامه مردم و بطنون و بطنی هم هست. فظاهرهو حکمون، میفرماید رسول الله ظاهرش حکم هست. همونطور که میخوانید من و شما میخوانیم دیگه، اینجور بکنید اینجور نکنید، اینجور کردن به چی گرفتاری افتادن، اینجور اگر بکنه چی گرفتاری ها دارد، اینجور بکنه چی سعادت دارد. بالاخره از باب ظاهرهو حکمون و باطنهو علمون، اما باطنش علم هست. ببینید این بیان خود رسول الله به خوبی اگر اهل ذوق باشید میفهماند که باطنش گرچه باطن همین ظاهر است، اما سنخش سنخ چیه؟ سنخ دیگری است. همون سنخ دیگر وقتی نازل بشود و مرحله ظاهر میشود همین، اما اون بالاخره سنخ دیگری است. ظاهره انیقون، انیق با الف با همزه به اصطلاح، انیق همزه با قاف. ظاهره انیگون یعنی ظاهر قرآن خیلی منظم و دقیق است، همون ظاهرش خیلی دقیق است، همون ظاهرش هست که تمام دنیا را به خضوع به زانو در آورده که همه معارف و حقایق را در بر دارد. همون ظاهر قرآن است که با نگاه کامل از اول گفت هر کسی میتواند یک آیه مانند این را بیاورد که نتونستن بیاورند. ولو شمعه تدرین سوبر جن الا ان یعتو به مثل حاضر قرآن لایت را نسته. این ظاهرش عمیق است، خیلی عمیق. عمیق به معنی همون منظم و عمیق و دقیق و جامع. و باطنه عمیقون، اما باطنش خیلی عمیق است، عمیق و باطنه عمیق. بعد به این جمله از رسول الله صلوات الله علیه دقت کنید، لهو تخومون و علا تخومه تخومون، برای این قرآن ریشه ها هست، برای ریشه هاش هم ریشه ها هست. این همون مراتب بحث را بیان میکنه. برای قرآن که ظاهرش را میبینه تخومی هست، اصولی هست، و علا تخومه تخومون، برای اصولش هم اصول هست که همون مراتب به باطن قرآن هست تا 7 بطن هست یا 70 بطن. و بعد از بطن اخیر میرسیم به تعلیل قرآن که در لوح محفوظ هست که قرآن هم میفرماد اصلش اونجاست، اندالله هست، حقیقت نوری بالاتر، اون حقیقت بالاتری که به قلب شریف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم محلی بالای وجودی رسول الله به سر وجودش یک دفعه از خدا افاضه شد. خب این شعر مطلبی را به قبلن گفتم که حرف قرآن را مدان که ظاهر است، زیر ظاهر باطنی هم ظاهر است. قبلن خوندم میرد خودتون پیدا میکنید. مثنوی هم در این زمینه شعرها دارد، حرف قرآن را مدان که ظاهر است، زیر ظاهر باطنی هم ظاهر است، زیر اون باطنی که بطن دیگر. این طور اشعار را دارد که میبینید. به هر صورت ارباب یقین توجه کرده، یکی از خصوصیات پس از آثار یقینی شد که صاحبان یقین به تناسب یقین خود از اون باطن عمیق قرآن که بطون قرآن است برخوردار میشوند. فرماید این نل قرآن زهرم و بطنم ولی بطنی بطنم الى سبعت ابتون الى سبعین ابتون، که البته این از طرق آمد مرمون فیضم نفت کرده در تفصیل صافی. همینقدر صاحبان یقین از بطون قرآن برخوردار میشه. این اثر دیگری از آثار یقین. البته در اینجا نظرتون باشد که امام هم صحبت میکردن گفتن این تفسیرها که نوشته شده است اینها تفسیر به معنی واقعی بیان اصل مقاصد عالی قرآن نیست. با این بیانی که امروز گفتیم اون جمله را بیادتون بیارید. البته تفسیرها خیلی خوشون هم اشاره کردن، زحمت ها کشیدن مفسرین، مخصوصا بعضی هاشون، مخصوصا الان من میگم مخصوصا آیت باریز بر الله تعالی علیه و اشارت هایم در بطون قرآن دارن، هر کسی اهل ذوق باشه میفهمد. اما بالاخره اون حقایق قرآن یا اصل حقیقت قرآن که تعبیر قرآن است، فقط رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرات معصومین صلوات الله علیه مجمعی میدانستن دانستنی هم نیست، یافتنی و داشتنی است، نائل شدنی است اون اصل بالاش. انشاءالله شما را من توصیه میکنم در این باب در جلد سوم المیزان همون جاها را شما انشاءالله حتما هر کدومتون توانستید اونجا آیت باری زبان الله در باب تعبیر قرآن، بطون قرآن و ظاهر قرآن بحث مبسوطی دارن، چندین بار اونها را مطالبه کنید انشاءالله بینید که چه گفتن. ترجمه میکنید اون حتما فراموش نکنید. جلد سوم المیزان در زمینه تفسیر این آیه که منه آیات و محکمات و اخر متشابهات، این آیه را وقتی تفسیر میکنن بحث مبسوط خیلی عمیقی میشود، گفت بی سابقه ترین بحث است در این آیه ایشون دارن. اونجا مسئله تعبیر و بطون و مراتب بطون و مسئله ظاهر را بیان فرمود. خب حالا اثر دیگری از آثار یقین، از آثار یقین که از اشارات قرآن و از آیات قرآن باز استفاده میکنیم، این است که صاحبان یقین در نظام وجود به توحید ربوبی ناظرند که دیگران از این نظر محرومند. دقت میکنید این چیزیست که دیگه صحبت ها به اصطلاح اگر بشود تر اندازی میشود، حالا ماها و شماها و امثال ماها صحبت کنیم، مثنوی هفتاد من کاغذ شود اگر صحبت بشود. حقیقت یافتنش هم که این مسئله دیگه است. ظهور ربوبیت برای ارباب یقین در همه جای وجود، اینها به هر کجا نگاه میکنن هر کاری را، هر اثری را، هر فعلی را از او میبینند و بس و سلام. توحید در مقام ربوبیت، در توحید فعلی، توحید افعال، همین را مختلف هست. ربوبیت برای اینها ظاهر میشه و دیم از آثار یقین است. در اینجا اول من آیاتی بخوانم و بعد هم یه مقدار توضیح میدهم که گفتم که این یه ذوق میخواد که متاسفانه از اون هم دست ما کوتاه، اون ما هم برنخیم. از کنم که آیه دو سوره رب، آیه را میخوانیم تأمل میکنیم. الله الذی رفع السماوات به غیر عمد ترونها، اللهی که این آسمان ها را بدون ستونی که شما ببینید بالا برده، بدون ستونی که شما ببینید بالا برده. ثم استوى علی العرش، سپس تدبیرش را از عرش اداره می کند. و سخر الشمس و القمر، این شمس و قمر را مسخر کرده. کل یجری لأجل مسمی، همه اینها به سوی یک به اسلام مدتی که ضرب الاجل شده مشخصا در حرکتند. یدبر الامر یحصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توبنون. تدبیر امر میکند، تفصیل آیات میدهد، شاید شما به لقاء پروردگارتون یقین میآورید. این آیه البته در اون مقصودی که گفتم یه مقدار تأمل میخواد. آیه بعدی که میخوانم از این روشنتر است برای من و شما فعلا. این آیه به خوبی اگر مفهومش را دقت بکنید به خوبی بیانگر این مسئله است که تدبیر امر، تفصیل آیات در همه جای وجود است. اگر شما خوبی به خوبی بیابید و اگر از اهل یقین باشید، به خوبی خدا را در این تدبیر و امر و تفصیل آیاتش در همه جا به عنوان ربوبیت شاهد خواهید بود. این آیه مفهومش اینجوریست. آیه 23 و 24 سوره شعرا که از این روشن تره، که اونو من بیشتر توضیح میدم، چون این آیه را فقط گفتم خودتون بر تدبر میکنید. در خصوص آیه از قول فرعون است نسبت به موسی، 23 و 24 سوره شعرا. قال فرعون و ما رب العالمین، فرعون به موسی گفت رب العالمین چیست؟ ربوبیتی که در همه عوالم هست تو به سوی اون رب دعوت میکنی چیست؟ ما رب العالمین، رب العالمین چیست؟ فرعون چی میداند سامن تو رب العالمین چیست؟ واقعا سوالش به حساب خودش خوب بود. اما رب العالمین قال، ببینید جواب از موسی، نه اشارات قرآن است. قال رب السماوات والارض ما بینهما این کنتم موقنین. ربی که رب آسمان ها و زمین است و ما بینهما هر چه هست، این کنتم موقنین، اگر صاحب یقین باشید که از همه جا که هست همه جا دیده می شود. لحنهای این دوره گفت که رب العالمین چی؟ گفت که رب همه آسمان ها، همه زمین، همه اون که بین آسمان ها و در آسمان ها و زمین است و بین آسمان ها و زمین است، این کنتم موقنین، اگر از یقین برخوردار باشید رب همه و در همه جا ربوبیتش ظاهر است. این کنتم موقنین به خوبه نشان میداد که اگر کسی در منزلت یقین باشد، ربوبیت را در سماوات، در ارض، در همه جا چی میکنه؟ شاهد میشه. معنی شهود ربوبیت این است که هر کار را از او میبیند، هر اثر را از او میبیند، هر اثر را بدون استثناء، هر کار را از او میبیند. و این چیزیست که الان من شما تصور بکنیم برای ما یه خودتا بعضی جاهاش سوال انگیز میشود، اما در جای خودش برای ارباب یقین وقتی مسئله مشهود میشود هیچ سؤالی هم ندارد. حقیقت هم همون این کنتم موقنین. توجه میکنید؟ یک آیه دیگر که آیه، یعنی مورد سومی که میخوانم، این مورد سوم هم باز من میخوانم، شما انشاءالله از خدا استنداد بکنید که ذوقتون کار بکند که این را هم بفهمید. آیه 117-118 سوره بقره میفرماید که بدیع السماوات والارض و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. خدا میدانید خدا یعنی چی؟ خدا چیست؟ بدیع السماوات است. بدیع یکی از اسماء خداست. بدیع معنی که ابداع میکنه، ابداع میکنه. در این مقام که برای ارباب یقین است گفتم شهود ربوبیت میکنند، همه جا ربوبیت را، خدا را با ربوبیتش شاهد میشوند و هر کاری را میبینند او میکند، در اینجا اینها خدا را با اسم بدیع مییابند، یعنی هر کاری را ابداعی از او میبینند. دیگه اسباب و علل و حجوبی که برای من و شما هست ما براشون نمیگذارد ببینیم، اینها کنار رفته، اون جان مسئله را میبیند. توجه میکنید؟ جان مسئله را. بدیع السماوات والارض، خدا بدیع آسمان ها و زمین است، ابداع از اوست، در همه جا اوست ابداع میکند. و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. اگر از اهل یقین باشید هر کجا میبینید که او میگوید باش و میشود، هر جاها، هر چی، لحظه به لحظه میشود، در این عالم ما و در همه جا هر چی میشود او اونجا میگوید باش و میشود، حاضر است قدم به قدم، لحظه به لحظه. و این غیر از دیدی که من و شما داریم، من و شما از پشت پرده های عقیده داریم که خدا ربوبیت دارد به عالم، تربیت میکنه عالم را، تسبیب اسباب کرده، تنظیم علل کرده، منظم کرده، اسباب در را براه انداخته. این دید من و شماست، مثل که خدا در کنار بوده. نه اینطور نیست، برای من و شما همینطور میگوید، نه همینطور هم هست در نظر من و شما. اما اونی که در یقینت همه جا خدا را ابداع کننده میبیند، دقت کنند، بدی میبیند، میکند، تازه میکند و او میکند، همین الان میگوید باش، میشود، میکند و میشود، ترجمه کنند همه جا. خب بعد خودش میفرماید چی؟ دنباله آیه دقت کنند. و قال الذی، دنباله آیه لذت بیشتری از اول، از آیه اول دارد، یعنی آیه دوم بفرماید که حالا این آیه ها در این حال برای ما هم هشدار دهنده است. و قال الذین لا یعلمون لولا یکلمون الله او تأتینا آیه. خودشون فرمودند اونها گفتند اونا که نمیدانند جاهلند، اونا که جاهلند گفتند که خدا با ما صحبت نمی کند، تکلم نمی کند. خودشون فرمودند اونا که نمیدانند گفتند خدا با ما تکلم نمی کند. یا آیتی نشانه خیلی روشنی از ناهی خدا به سوی ما نمیاد؟ کزال کگال الذین من قبلهم، همین حرفا را قبل از اینها کسان دیگه هم گفتند. تشابهت قلوبهم، قلوب اینها درست مانند هم است. ببینید تشابهت قلوبهم، اینها اونها گذشته همه قلوبشون همانند هم است، قلوب محجوب است. دست بگنل آیات لقومی یوبنون، ما که همیشه آیت نشان میدهیم برای صاحبان چی؟ صاحبان چی؟ صاحبانی هست. پس بگیم نه آیت، ما که آیات را بیان میکنیم برای ارباب یقین.
یعنی شما نمیبینید که توجه میکنید ارباب یقین همه جا رو بوبیت ما را به توحید فعلی ما را و ما را به عنوان فعال و فاعل در وجود مشاهده میکنند. یا زار رویا چی؟ نانافه. شما دعا جوشن کبیر را بخوانید ببینید که چی چیز مونده که خدا را اونجا با اون اسم یاد نکرده. شاید هم مونده باشه ولی هزار اسم. همه چیز اون که ما فکر میکنیم از اسباب دلست، اسباب در را نادیده گرفته، او را دیده و به او نسبت داده. روشن کبیر را بخوانید هزار اسم، یعنی با هزار اسم اون و اسم البتمون از اسباب اصنا هر چیز را به او نسبت میدهد، هر چیز را از او میبیند. توحید فعلی لذت به خصوصی دارد برای کسانی که اون مرحله میرسد. این هم از آثار یقین و متقابلن فهمیدید اونا که از یقین محروم هستن هر کاری را از سببی از چیزی میبینند. ابراهیم سلام الله علیه هم، حضرت ابراهیم سلام الله علیه هم گفت که گفتم او چرا آلم میگه، گفت که او من سیراب میکنه. گفت اون آب میخور سیراب میشد دیگه، من میگم آب میخورم سیراب میشم، شما هم همینطور میگید. برای آنکه ما را چی سیراب میکنه؟ آب سیراب میکنه، برای ما همینطور است. اما او نه، میگفت که هو الذی یسقین، در قرآن بیان او سیراب هم میکنه. خب نشد، آب خدا نیست، آب میدود کنار، خدا سیراب میکند در آب. دقت میکنم توحید رو بود. خلاصه من و شما در یک قفلتی هستیم، نگاه میکنیم میبینیم که آب این اثر را دارد. یه پرده حاجبی در این بین هست که این از جهل من و شما سرچشمه میگیرد. اگر بیاد این رفتیدیم این پرده کنار میرود و میبینیم چی سیراب میکند، میبینیم خدا. یه پرده هست، این پرده خیلی هم پرده محکمی است، خیلی هم رقیق است. هم خیلی محکم است هم خیلی ضعیف است. درست مانند تار عنکبوت است، مانند بیت عنکبوت است. قرآن میگه اونا که مشرکند، مشرک ها خانه که برای خود ساخته اند، بافتی که برای خود در عالم تخیل درست کرده اند، من و شما خیال زده هستیم. درست بیت اینها مانند بیت چیه؟ بیت عنکبوت. حالا بعد از مردن من و شما خواهیم فهمید این بیت عنکبوتی چقدر ما را از حقایق چی میکرده؟ معجوب میکرده. چقدر بیپایه بوده اونی که برای ما حاجب بوده که یک عمر ما را به هلاکت رساند. واقعا بیپایه است، درست مانند بیت عنکبوت است. اما آنچنان بیت عنکبوت است که من و شما را و امثال من و شما را، من براتون نیاد من و شما میگم این حقیقت دیگه، حقیقت را میگم دروغ بگیم شما خوشایندتون باشد، این که درست نیست که ترجمه میکنید. این حقیقت است که ما را معطل کرد. این نه اوهن البیوت لبیت العنکبوت، بیت مشرکین بیت موهن، بیت سستیست مانند مشرکین. ما مشرکین میگه در این مقام و در توحید صحبت کردیم، ما در توحید فعلی نیستیم. ما فعلا کارها را از اسباب دل میدانیم، به شرک خفی گرفتار هستیم. از شرک خفی در مراتب مختلفش افراد نادری پاک میشوند، به این آسانی نیست. البته این آیه که میگوید بیت مشرک ها بیت تخیلی و روحی و فکری مشرک ها مانند بیت عنکبوت است، به همه مراتب شرک شمول دارد، هم به مشرکین با شرک جلی هم به مشرکین با شرک چی خفی در مراتب مختلف. خوب در بیان استانه این عالم مصنعی میگوید ای جان غفلت هست. فقط ما یه پرده هست ما را در غفلت نگه داشته. وقتی مردیم عجب عجب بیداریست، همه چیز رفت کنار. فقط تعد به مرد اسباب، قرآن میگه با مردن دیگه اسباب در میرود کنار. عجب عالم نیست، همه جا خدا را شاهدی. اون بگون الست و برم بکن میاد، انسان عجب فراموش کرده بود. این پرده ربیق است بین من و شما و بین من و اون عالم ذرمون که وقتم صحبت کردیم که شما ها موسیقی رفتی ذرم برای ما معلوم بشه. یه پرده بین من اینجایی و من ذری و الستی هست. من اون طرف خدا را شاهدم با ربوبیت در همه جا. یه پرده رقیقی هست. این طرف پرده من خدا را منکرم به شرک خفی، ربوبیتش را مؤمنم. و ما یؤمن اکثر هم الا و هم چی؟ نگفتی؟ الا و هم مشرکون. ترجمه کنید قرآن میگه اکثر مؤمن ها مشرک هستن به شرک چی؟ به شرک خفی. اون ور میگه الست و برد بکن، اون ور این پرده ها کلام برای من و شما هست، میگه الست و برد بکن، من و شما میگم میگیم بله، این ور پرده خیالی میگیم نه، در مقام شرک خفی میگیم نه، اشتباه نشه، در مقام شرک خفی میگیم. با مردن این ور پرده کنار میرود، تقطعت به همون اسباب به تعبیر قرآن اسباب در همه باطل میشود. گاهی میفرماد که زل انهم ماکانو یزعون، اونی که جمان میکردن جمان ها همه نقش بر آب میشود. عجب آدم سالا بعضی ها میگن که در مقام صحبت میگن که ما به حقایق رسیده ایم. یه وقتی من با بعضی از دوستان صحبت میکردم میگفتم اگر خوب انسان بفهمد علوم اصلا درجات دارد، ما فعلا به حقیقت نرسیده ایم، در ظرفی که ظرف ادراک ماست ما حقایق را همچنان که هست دریافت نمی کنیم. بودم یکی از آثار یهود